بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. اولا تبریک و تسلیت باید عرض بکنیم سالگرد شهید بزرگوار شهید سید حسن نصرالله و جانشینشون سید هاشم صفی الدین رو. درود خدا و رضوان خدا بر همه شهدا، از جمله این دو شهید عزیز و بزرگوار که خب واقعا فوق‌العاده بودن، به خصوص سید حسن نصرالله که دیگه جاش به این سادگی ها پر نمیشه. من فقط یه نکته عرض میکنم و به هر حال از این بحث دیگه عبور میکنیم و همون بحث سابق خودمون رو ادامه میدیم. بعضی از دوستان بعد از این که شهید شد سید حسن نصرالله و جانشینش و بعضی از سردارانی که از حزب الله زدن و همچنین اون وضعیتی که برای حماس پیش اومد که بعضی از فرماندهانش رو زدن، سوریه دچار فروپاشی شد، هشت شبی تو عراق خوب این وضعیتی که کم و بیش میبینیم که حالا به هر حال فشار میارن که او رو منحل بکنن، بعضی ها دچار این شبهه شدن که خب جبهه مقاومت از بین رفت. جبهه مقاومت اتفاقا تو خود رسانه های رژیم صهیونیستی هم این رو تبلیغ می کردن و می گفتن کاری که 40 سال ایران کرد که جبهه مقاومت رو تشکیل داد، ما این رو از بین بردیم، تو چند روز از بین بردیم. خود رسانه های رژیم صهیونیست. من فقط این نکته رو میخوام عرض بکنم که اولا خب درسته تو به هر حال جنگ همیشه همین جور هستش، یه فراز و فرودهایی داره، یه جاهایی آدم شهید میده، به هر حال این طبیعیه که یک نواخت پیش نمیره. نه حزب الله از بین رفته، نه حماس از بین رفته، نه اینا گاهی موقع دوچار خسارت هایی میشن، ولی خود چون دو مرتبه به هر حال دارن بازپروری میکنن. مطمئن یه نکته دیگه میخوام عرض بکنم و اون این که ببینید افراد ممکنه جا به جا بشن، به شهادت برسن، هرچند هم بزرگ، هرچند که جاشون به این سادگی پر نشه، اما تفکر مقاومت فراگیر شده. جبهه مقاومت یه زمان منطقه‌ای بود، زمان حاج قاسم عزیز بالا منطقه بود. جبهه مقاومت هنوز فقط مثلا سوریه و لبنان و فلسطین و یمن و عراق و اینا جبهه مقاومت تشکیل داده بودن، محوریتشون هم با ایران بود. الان جبهه مقاومت جهانی شده، تفکر مقاومت رفت تو کل جهان. شما ببینید کی 3 سال پیش، نه عقبتر، 5 سال و 10 سال و اونا که هیچی، 3 سال پیش، 2 سال پیش اصلا دادم تصور میکرد 10,000 نفر تو اروپا و آمریکا کف خیابوناش بیان و نه فقط تظاهرات، نه هزینه حاضر باشن بدن. طرف تو دانشگاه کلمبیا تو هیئت علمیشه، اخراج میشه، میدونه اخراج میشه، قیدشو میزن، دوره دکتریشه، میدونه که مدرک بهش نمیدن، اخراجش هم میکنن از آمریکا، قیدش رو میزنه. شما این کاروان صمود که الان داره میاد به سمت غزه، 44 تا کشور به هر حال افرادی ازش هستن، قایق‌ها و کشتی‌های متعددی داره میاد. خب با اینا یکی یکی مصاحبه کردن، ان شاءالله مصاحبه‌هاشون پخش میشه. خب مادری با 3 تا فرزندش اومده، گفتن خب شما چی تو بچه‌هات؟ و من نمیتونم ببینم وقتی که بچه ها رو تو غزه میبینم که تو صف غذا کشته میشن، بچه ای رو میبینم که استخونش از پوستش، از زیر پوستش پیدا هستش، من نمیتونم زندگی کنم با بچه هام. اومدم که یا بتونم کمکی به اونها بدم یا من هم مثل اونها کشته بشم با بچه هام. ببینید تفکر مقاومت این مهمه. افراد ممکنه شهید بشن، افراد ممکنه جابجا بشن، اما در این حال این تفکر گسترش پیدا کرده. اون چیزی که سید حسن نصرالله میخواست اینه. من اینو بارها عرض کردم، ما تو هیچ روایتی نداریم، تو هیچ روایتی ما نداریم که قبل از ظهور
قبل از ظهور است ولی است همه مسلمان میشن و امام زمان میاد. اصلا ما اینو نداریم. اونی که داریم اینی که قبل از ظهور جهان و مردم جهان ظلم ستیز میشن، تنفر و تبری از ظلم پیدا میکنن و خواهان عدالت میشن که خدا منجی رو میفرسته و این اتفاق افتاده و این اتفاق داره گسترش پیدا میکنه. این خیلی ارزشمنده. جبهه مقاومت کجا از بین رفت؟ جبهه مقاومت گسترش پیدا کرد، از منطقه رفت به جهان و جهانی شد. رهبر بزرگوارمون تو آخرین نامش، تو آخرین نامه به جوانهای اروپا که کف خیابونای به هر حال لندن و پاریس و نیویورک ریخته بودن بیرون، فرمود شما هم بخشی از جبهه مقاومت هستید. این تو نامه آقا هست. شما هم بخشی از جبهه مقاومت هستید. اینا خیلی نشانهای مبارک و ارزشمندی هست که این نشانها عرض کردم 3 سال پیش نبود، 5 سال پیش نبود، اما الان اتفاق افتاد و به برکت همین خونها، به برکت همین خونها. گاهی موقع بعضی اینجوری سوال میکنن که بابا خدا مگه نمیبینه مردم غزه دارن لتو پار میکنن؟ چرا کمک نمیکنه؟ این همه دارن دعا میکنن، این همه دارن دعا میکنن، چرا خدا اینا رو خلاصی نمیده؟ چرا اینا نجات پیدا نمیکنن؟ گاهی موقع اینجوریه دیگه. خب جواب این استش که ببینید، شما تو زیارت اربعین راجع به سید الشهدا اینو خوندید، و بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله. خون دل خودش به شهادت رسید سید الشهدا، که دیگه اصلا قابل مقایسه نیست. عالم اگه بگیم یه طرف امام حسین یه طرف، خیلی کم گفتیم. ابا عبدالله و اهل بیت اصلا توفیلیشون همه عالم هست. امام حسین علیه السلام به شهادت میرسه، یارانش خاندانش به اسارت میرن برای اینکه جهانی بیدار بشه. لیستن غز عباده که من الجهاله، از جهل بیدار بشن، وجدان ها تو تاریخ بیدار بشن. خب امام حسین علیه السلام شهید شد، اما این برکات رو داشت. مردم غزه اگر احیانا شهید میشن، بیداری جهانی داره اتفاق میفته. طبیعی بیدار شدن تاوان میخواد. حالا درسته اینا لیاقت دارن، این مردم دارن تاوان میدن، این لیاقت ایناست، این لیاقت ایناست. 50,000 نفر حافظ کل قرآن تو غزه هست. حافظ کلا یعنی حافظ 20 جزء و 10 جزء که بماند، حافظ 50,000 نفر. حافظ بسیاری از این بچه ها حافظ قرآن هن، که خب شما دیدی برادر مثلا 12 ساله بالا سر برادر 6 سالش که داره، 6-7 سالش که داره از دنیا میره موقع شهادتشه قرآن میخونه. یا مثلا به همدیگه وقتی میخوان تسلی بدن، حسبنا الله و نعم الوکیل، حسبنا الله. ببینید یه لیاقتی خدا به اینا داده که به واسطه اینها هستش که جهان داره بیدار میشه. در هر حال میخوام عرض بکنم که آدم اینها رو نگاه رو نگاه منفی و شکست نبینه. به ظاهر ممکنه خسارت، تلفات، شهادت، از دست رفتن، اما در واقع بیدار شدن، در واقع جوشش هست، در واقع این اتفاق عظیمی است که داره در جهان میفته و به عنوان زمین ساز ظهور انشالله خواهد بود. درود خدا بر همه شهدا، خصوصا سید حسن نصرالله عزیز، سید هاشم صفی الدین، شادی ارواح طیبه همشون و به خصوص این شهدای عزیز. صلوات عنایت بفرمایید. امیرالمومنین علیه السلام در نامه 31 نهج البلاغه شروعش این هست که فإنی اوصی که به تقوی الله ای بنی و لزوم امرهی و امارت قلبی که به ذکره، فرزندم تو رو سفارش میکنم به تقوی. اولین جمله امیرالمومنین که حالا خواهیم گفت، اصلا کل این نامه 31 دستورالعمل و روش به دست آوردن تقواست. اصلا کل نامه سی، یعنی جمله اول امیرالمومنین که میگه سفارشت میکنم فرزندم به تقوا، خب حالا تقوا رو چجوری به دست بیاریم؟ حضرت امیر علیه السلام تو ادامه نسخه میپیچه برای به دست آوردن تقوا. من تو جلسه قبل یه خلاصه فقط عرض بکنم، برادر بزرگوار و خواهر بزرگوار احیانا که نبودن، در جلسه قبل عرض کردم تقوا معنای ایجابی داره، معنای سلبی نداره. معمولا وقتی تقوا رو میخوان ترجمه کنن معنای سلبی ترجمه میکنن، میگن تقوا یعنی پرهیزکار بودن، متقین یعنی پرهیزکاران، اتقوا الله یعنی پرهیز، پرهیز یعنی دوری، یعنی خودتو دور کن از عوامل گناه، عوامل لغزش، از شهوت، از شهرت، از ریاست، از قدرت، خودتو دور بکن، پرهیز. یا گاهی موقع به ترس معنا میکنن، اتقوا الله یعنی از خدا بترس، به ترس معنا کن. اینا معانی سلبیه، نمیخوام بگم غلطه، نه، ولی اگر آدم اون معنای ایجابی رو نداشته باشه وقت این معانی میتونن یه مغالطه بر آدم درست کنن. حالا عرض خواهم کرد اون معنای ایجابی که تقوا داره این هستش که شما یه ملکه و خلق و خوی تو روحت باید ایجاد بکنی، باید ایجاد بکنی، یعنی باید زحمت بکشی روحت یه سیستم حفاظتی و امنیتی توش درست بشه که هر موقع با گناه آدم مواجه میشه، هر موقع با گناه مواجه میشه بتونه دوری کنه، بتونه پرهیز کنه، بتونه بترسه. یعنی لازمه تقوا پرهیز و ترسه. تقوا اون روحیه است، تقوا اون ملکه روحیه که آدم اون ملکه رو تو وجودش باید درست بکنه، وقتی مواجه شد با گناه بتونه پرهیز کنه، بتونه به هر حال بترسه، بتونه دوری کنه. دوری لازمه تقواست، نه خود تقوا. من مثالی که میزدم این هستش، این سیستمای حفاظتی و امنیتی که دیگه تو زندگی ما الان تو همه جا هستن، جسم ما هممون میدونیم که خدا یه سیستم دفاعی، یه سیستم حفاظتی تو جسم ما گذاشته که هر موقع یه میکروبی، ویروسی، عفونتی وارد جسم ما شد، اون سیستم دفاعی، اون سیستم حفاظتی فعال میشه، آژیر میکشه به صورت عطسه، به صورت سرفه، به صورت تب و لرز. یعنی خودشو نشون میده که آقا یه خبری تو وجودت اتفاق افتاده، برو خودتو مداوا کن. ببینید این علائم در واقع آژیر جسم دیگه. مثل شما ماشینتون وقتی دزگیر داره، یکی لگد میزنه به ماشین، چطور آژیر میکشه؟ خبر میده که یه اتفاقی داره میفته. اینات بفرمایید، چطور تو ماشینتون وقتی دزگیر داره، اگه کسی میخواد به این ماشین فرض کنید یه دستبردی بزنه یا یه لگدی به این ماشین بزنه یا آسیبی برسونه، این ماشین خبر میده شما رو، آژیر میکشه. بدن ما هم این رو داره، این سیستم دفاعی رو خدا تو بدن گذاشته که هر موقع یه خطری براش پیش بیاد، عفونتی، ویروسی، میکروبی، چیزی وارد بدن بشه، خطر پیش بیاد، این سیستم حفاظتی کاری میکنه که آژیر بکشه. آژیر کشیدن بدن چیه؟ سرفه، عطسه، تب و لرز، حالا تهوع، که تو بفهمی که یه اتفاقی داره رخ میده. اون بیماری هایی که این چیزها رو نداره خطرناک، یکی از دلایلی که HIV همون ایدز، یکی از دلایلی که خیلی خطرناکه اینی که ایدز کاری میکنه که سیستم امنیتی آدم از بین بره، اون سلولای دفاعی از بین بره. وقتی از بین رفت، اون وقت دیگه شما خبر نداری تا کجا داره نفوذ میکنه، تا اینکه طرف دیگه از دنیا بره، سیستم رو از کار میده. مثل یه دزدی که وقتی میخواد ماشین رو بدزده، اون دزگیرش رو قطع میکنه. یا مثلا وارد یه خونه ای میخواد بشه که اگر دوربین داره و سیستمای امنیتی داره، او رو قطع میکنه که راحت بتونه کارشو بکنه. راحت بفرمایید. بنابراین این سیستم های امنیتی حفاظتی امروز جزی از زندگی ما هستن. برای جسم ما هست، ماشین هست، خونه داره، یک کشور وزارت اطلاعاتش یا سازمان های اطلاعاتیش در واقع اون سیستم های امنیتیشن که مراقبت داره. حالا روح احتیاج داره به یه سیستم امنیتی که وقتی گناه، آلودگی گناه میخواد روح رو خراب بکنه، وقتی شیطان میخواد نفوذ بکنه تو روح، روح بتونه دفاع بکنه، بتونه شما رو خبر بکنه. تقوا اون سیستم حفاظتیه، تقوا اون سیستم امنیتیه که شما باید تو روحت ایجاد بکنی. یعنی باید یه جوری درست کنی خودت رو که وقتی مواجه میشی با محیط گناه، وقتی مواجه میشی با یک آلودگی، وقت این نظره آژیر بکشه، خبرت بکنه که آقا حواست جمع کن، قرآن میفرماید ان الذين تقوا، آدمای با تقوا، ان الذين تقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، وقتی که شیطان بیاد طواف بکنه دورش که بخواد نفوذ بکنه، اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، یه مرتبه حواسشون رو جمع میکنن، متذکر میشن. این به خاطر اینکه اون سیستم تو وجودشون هست، میفهمن، این سیستم خبردارشون میکنه. عنایت بفرمایید. پس با همه این صحبت ها و تفاصیل معلوم میشه که تقوا اون چیزیست که باید شما تو روحت ایجاد بکنی. صرف پرهیز از گناه، یعنی دوری، بدون که آدم تو روحش اون سیستم رو ایجاد کرده باشه، او کافی نیست. این همونیست که شهید مطهری ازشون نقل میکردیم که فرمود یه تقوای گریز داریم، یه تقوای ستیز. تقوای گریز اینه که خود تو دور کنی، بری یه قاری، بری یه دور کنی که نه دوچار شهوت بشی، نه دوچار شهرت بشی، نه ریاست رو به سمتش بری، نه ثروت رو به سمتش بری، اصلا وارد میدان نشی که زمین نخوری، یعنی دور شی. این اون تقوایی که سیره انبیا هست نیست. سیره انبیا نیست که فقط دور بشن، نه، سیره انبیا اینه که اون خلق و خو رو خودشون واکسینه کردن، اون خلق و خو رو تو وجودشون ایجاد کردن، اون وقت دیگه اگه شهرت هم پیدا کردن، اگه ریاست هم پیدا کردن، اگه ثروت هم پیدا کردن، خودشون رو گم نمیکنن. وقتی آدم این سیستم رو داشته باشه، وقتی واکسن زده باشه، اون وقت تو محیط آلوده هم وارد بشه خراب نمیشه، اون وقت میتونه مقاومت بکنه. عنایت بفرمایید. صرف این که اطرافیان هم آدمای خوبی باشن، اینم کافی نیست. گاهی موقع بعضیا محیطای خوبی دارن، مثلا توی حوزه، توی دانشگاهی، توی جمعی هستن که اطرافشون بچهای خوبی هستن، دوستان خوبی دارن، پدر و مادر خوبی دارن، محیط خوبی دارن، ببینید، اما هنوز اون سیستم امنیتی رو تو خودش درست نکرده ها، فقط بیرون پاکه. این مثل اون چاهی هستش که از بیرون توش آب بریزن ولی خودش جوشش نداره. این تو طوفان‌های اونجایی که شهوت و شهرت میاد سراغ آدم، آدم زمین میخوره. این که صرف بیرون آدم خوب باشه ولی درون رو درست نکرده هنوز، هنوز واکسینه نکردی خودتو، هنوز اون سیستم حفاظتی رو تو روحت ایجاد نکردی، فقط چون آدمای خوبی دور و برت هستن تو هم خوبی، چون دور و برت آدمای خوبی هستن، میدان گناه برات پیش نمیاد، تو هم خوبی. این کافی نیست، چون اونجایی که احیانا پیش بیاد زمین میخوری. خلاصه ی حرف یک کلامه، آقا اگه کسی بخواد اون ملکه تقوا، اون خلق و خو، اون سیستم رو تو روحش ایجاد بکنه، باید کار بکنه، مراقبت. حالا عرض میکنیم اصلا امیرالمومنین دستورالعملاش برای همین هستش دیگه، آدم باید مراقب باشه، چشمش، زبانش، گوشش، قلبش، اعضا و جوارحش، کار باید بکنه، اونم ممارست یه مدتی بستگی به استعدادش داره تا براش به وجود بیاد. من خدمتتون عرض میکردم مرحوم آیت الله قاضی رو، اون کسانی که به هر حال شاگردانشون نقل می‌کردن میگفتن ایشون چشم ترس داشت، یعنی به محض اینکه احیانا نامحرم میدید ناخودآگاه چشمش میافتاد. مرحوم آیت الله عبدالکریم حائری یزدی، مؤسس حوزه علمی قم، ایشون میفرمودن من اگر تو خواب هم نامحرم رو بی‌حجاب اگر ببینم، تو خواب هم ببینم نگاه نمیکنم. یعنی چقدر لایه‌های وجودش رو پاک کرده که تو خواب که تکلیف نداره، تو خواب که آدم گناه نمیکنه، که هر کاری هم بکنه گناه محسوب نمیشه، چون عالم تکلیف نیست عالم خواب. اما انقدر وجودش رو پاک کرده، لایه های عمیق وجودش رو، میگه حتی تو خواب هم اگر من دعوا بکنم فحش نمیدم، نامحرم ببینم، بی حجاب ببینم، عمدن نگاه نمیکنم. این همونی هستش که آدم باید کار بکنه. سوال من جسارت به کسی نمیکنم، هر کسی این سوال رو برای خودش مطرح کنه. خیلی هم عذر میخوام، ما چقدر با خودمون کار کردیم؟ ما چقدر با خودمون کار کردیم؟ سید بحرالعلوم 20 سال رو خودش کار کرد برای اینکه ریا رو تو وجودش ریشه‌کن کنه. 20 سال سید بحرالعلوم با اون استعداد معنوی که داشت، شاگرداش میگن یه روز دیدیم اومد خیلی شاده، خیلی با نشاطه، ازش سوال کردن که آقا امروز شما خیلی با نشاطی. فرمود به بعضی از این شاگردای خصوصی، فرمود امروز یه امتحانی برام پیش اومد که فهمیدم ریا تو وجودم ریشه کن شده. بعد از 20 سال رو خودم کار کردم. ما چقدر رو خودمون کار کردیم، چقدر زحمت کشیدیم برای مراقبت زبانمون، برای مراقبت زبانمون که هر چیزی نگه، چقدر با خودمون کار کردیم برای مراقبت چشممون که هر چیزی رو نبین، چقدر مراقبت کردیم برای عصبانی نشدنمون که هر جای آدم تون نشه، برای حسادتمون، برای تکبرمون، حالا هر کی هر آلودگی که داره. خوشا به حال اونایی که کار کردن با خودشون. اما اونایی که کار نکردن بدونن وقتی اون ملکه و اون روحیه رو هنوز آدم ایجاد نکرده خطرناک. اونجایی که امتحانش پیش بیاد وقت آدم دستش به جایی بند نیست، وقت آدم دستش به جایی بند نیست. امیرالمومنین علیه السلام بعد از این که به فرزندش میفرماید که تقوا داشته باش، بعد شروع میکنه دستورالعمل ها و اون کارهایی رو که برای به دست آوردن تقوا آدم باید انجام بده. حضرت میفرماید که فانی اوصی که به تقوا الله ای بنی و لزوم امرهی. اولین جمله حضرت بعد از تقوا این استش که ملازم باش، بچسب به امر و نهی خدا، دستور خدا. ببین خدا دستورش چیه؟ به تعبیر خودمونی ببین شرع چی میگه، شریعت چی میگه، متشرع باش. اولین کتاب سیر و سلوک، برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، اولین کتاب سیر و سلوک رساله است. همین رساله های عملی است. کسی اگر میخواد به سمت پروردگار عالم بالا بره امکان نداره بدون دونستن احکام، بدون احکامی که مبتلا بهشه، باهاش مواجهه، بدون این بخواد بره بالا. ما گاهی موقع ها خیلی عذر میخوام، به قول معروف، ضرب المثل معروف، قوره نشده میخوایم مبیز بشیم، ما انتهای کار رو میخوایم زود به دست بیاریم. دنبال ملکوت و دنبال مثلا سیر و سلوک های آنچنانی و دنبال تشرف خدمت امام زمان علیه السلام و بابا انو احکام اولیت رو یاد بگی، عمل بکن احکام اولیه رو. این که امیرالمومنین میفرماید آدم باید ملازم باشه با امر خدا، این امر در مقابل نهی نیست، چون ما گاهی موقع میگیم امر و نهی. اینجا امر یعنی دستور، یعنی این که بچسب به دستور خدا، به فرمان خدا. حالا اعم از این که دستور خدا وجوبی باشه یا تحریمی باشه، بالاخره اونجایی که خدا یه چیزی رو حرام کرده اونم دستور خداست دیگه. دستور خدا چه وجوبی باشه، یه چیزی رو واجب کرده باشه، چه تحریمی باشه، یه چیزی رو حرام کرده باشه. بلکه بالاتر من اون چیزی که میفهمم این هستش که چه دستور خدا الزامی باشه مثل واجبات و محرمات، چه دستور خدا غیر الزامی باشه مثل مستحبات و مکروها. یعنی پیچ دست خدا باشه، یعنی ببین خدا چی فرموده، از خودت در نیار. ببین خدا چی فرموده، چی واجبه، چی حرامه، چی مستحبه، چی مکروهه. پیچ دست خدا باشه. خدا رحمت کنه آقای مجتهدی رو. ما خیلی سال پیش، خیلی سال پیش، شاید 40 سال بیشتر بود، مشهد بود خدمت ایشون. آقای مجتهدی گفت آقایون، حالا ما اون موقع شاید اوائل طلبگیمونم بود، گفت آقایون من به طلبه های خودم الزام کردم تو تهران، من الزام کردم هر شب یه صفحه رساله بنویسید، نه بخونید، بنویسید که حواستون، یعنی توجه داشته باشید، کاملا بفهمید مطلب. خیلی از اوقات هست واقعا تعارف که نداریم، آدم میبینه بنده خدا یک عمری عملش باطله به خاطر که یه مسئله شرعی رو بلد نیست. یه عمر، اون وقت چجوری باطل؟ یه عمر عباداتش و نمازش باطله. ناخون کاشته خانوم یا موج مصنوعی یا ناخون، غسلش و وضوش باطله. یه عمری تو حالت جنابت، تو حالت حیض احیانا خدای نکرده هست، تمام عبادت ها باطل. طرف معامله رو احکامش رو نمیدونه، احکامشو بلد نیست. امیرالمومنین فرمود وقتی میخواید تجارت کنید، معامله کنید، احکامشو یاد بگیرید. حالا نه فقط برای تاجرها، نه میخواید خونه اجاره کنید احکام اجاره رو یاد بگیرید. این بحث رهن و اجاره گاهی موقع خیلی مبتلا میشن به رباها. تو بحث رهن و اجاره خیلی ها مبتلا میشن به ربا. احکامشو بلد نیست، مبتلا شده به ربا که جنگ با خداست، که جنگ با خداست. این تو قرآن هستش دیگه، ربا جنگ با خداست. گاهی موقع من این موارد دارم ذکر میکنم چون مراجعات داشتیم، دائم زنگ میزنن، طرف خدا شاهده یه موردی بود خود من خیلی دلم سوخت. یه زن و حالا زن و شوهر که نبود، حالا میگم خدمتتون، بچه دار بودن، به من زنگ زده بود که حاج آقا ما فلان کار رو کردیم، بعدش ازدواج کردیم. کاری رو کرده بودم باعث حرمت ابدی میشده، یعنی تا ابد این زن و مرد بر هم دیگه حرام بودن، نمیتونستن ازدواج کنن، چون مسئله رو بلد نبودن ازدواج کرده، یعنی با کسی که حرامه برش. چطور آدم با خواهر خودش نمیتونه ازدواج بکنه؟ با کسی که حرام ابدیه ازدواج کرده و بچه دار هم شده. حالا بیا درستش کن. ببینید این که آدم شرع رو عمل نکنه، شرع مرحوم شیخ انصاری تو بعضی از کتاباش میگه احکام مبتلا به رو کسی بلد نباشه فسقه. احکام مبتلا به رو کسی بلد نباشه فسقه، اون فرد فاسقه. چقدر اهمیتش بالا هستش. خیلی از فرقه ها، خیلی از گروه ها و فرقه هایی که به انحراف رفتن، به خصوص تو صوفیه، فرقه نعمت اللهیه، فرقه خاکساریه، فرقه ذهبیه، علی اللهیه، علویون تو سوریه و ترکیه، اینا بعضن شیعه بودن دیگه، اینا شیعه بودن، ولی چون با شریعت همراه نبودن، با فقه اهل بیت و فقاهت و با شریعت همراه نبودن، به چه انحرافاتی رفتن. ببینید دیگه تو هر حال اینجور فرقه ها چی میگذره. بعدش هم کار خودشون رو توجیه کردن که ما دنبال حقیقتیم، دنبال طریقت نیستیم، این شرع و اینا طریقته، این احکام و اینا طریقته، ما رسیدیم به حقیقت. شما یه نردبون وقتی بری بالا برسی به پشت بون، دیگه نردبون رو نمیخوای دیگه، این احکام برای اینکه برسی به بالا، ما رسیدیم به بالا دیگه، این احکامو نمیخوام. این مزخرفات برای توجیه کارشون. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله آیاسد موسی زرآبادی رو، خیلی ایشون فوق العاده بود. تو قزوین بچه‌هاش تا همین اواخر زنده بودن که بچه‌هاش هم از اولیاء خدا بودن، آیاسد خلیل و آیاسد جلیل بچه‌هاش هم از اولیاء خدا بودن، ولی مرحوم آقای زرآبادی که خیلی فوق‌العاده بود، ایشون می‌فرمود من اون اوائل خیلی اهل ریاضت بود، خیلی ریاضت بکشیدم، دستورالعمل‌های خاص و ریاضت‌های رو یواش یواش حس می‌کردم که دیگه چشمم باز شد، یعنی میتونم باطن افراد رو ببینم، نه فقط باطن افراد رو خبردار بشم، بلکه اگر میخواستم بفهمم تو خونه‌ای داره چی میگذره میتونستم، یعنی هیچی برای من حجاب نبود، یعنی هیچی برای من حجاب نبود. میگه یه مرتبه توی شبی بود، من مشغول عبادت بودم، یه هاتفی، یه صدا بود فقط، نمیدیدم، یه هاتفی گفت شما به حقیقت رسیدی، دیگه احتیاج به شریعت و طریقت و اینجور چیزا نداری، اینا رو بذار کنار، دیگه نمیخواد نماز بخونی، روزه بگیری، شما رسیدی به حقیقت، وصل شدی. گفتم یعنی چی؟ پیغمبر اولین شخص عالم وجود بود، تا آخر نماز رو ترک نکرد، تا آخر روزه رو ترک نکرد، تا آخر شرع رو عمل میکرد بهش، من بذارم کنار؟ اون صدا گفتش که اگر اینی که میگم گوش نکنی، تمام این قدرت هایی که میتونی باطنها رو ببینی و هیچ حجابی برد، همه ازت گرفته میشه، همه این کرامات ازت گرفته میشه. من گفتم به درک، من که دنبال این چیزا نیستم، که من دنبال خدا هستم، چون آدم صادق و خالصی بود، و من که دنبال این چیزا نیستم، دنبال کرامت نیستم، که من دنبال خدا هستم، به درک. میگه یه مرتبه یه قهقهی، اون صدا تبدیل شد به یه قهقهی، گفت تو به درد ما نمیخوری. فهمیدم شیطان بود، تمام اون قدرت ها از من گرفته شد که میتونستم خبر پیدا کنم، تمام اون قدرت ها از من گرفته شد. بله، همونجور که خواب شیطانی و رحمانی داریم، مکاشفه های شیطانی و رحمانی هم داریم. مکاشفه های شیطانی و رحمانی هم داریم. بیه تمام اون قدرت از من گرفته شد. اما چون آدم صادق و خالصی بود و حقیقتاً دنبال خدا بود، بعدها به خیلی مقامات بالاتر از او رسید. به خیلی مقامات بالاتر از او که واقعاً بعضی از چیزاش بی مقدمه نمیشه گفت، چون بعضیا باور نمیکنن. بی مقدمه نمیشه گفت. بخوام اینو عرض بکنم. اونی که بنده خداست ملزم هست به دستورات خدا. ببین خدا چی میگه؟ اولیاء خدا چی میگن؟ دنبال این هست. امیرالمومنین میفرماید اولین کاری که برای تقوا میخوای بکنی و لزوم امره، بچسب به دستور خدا. ببین امر خدا و دستور خدا تو هر جایی چیه؟ واجب، حرام، مستحب، مکروه. ببین چی هست. خب امر خدا و دستور خدا مربوط به جوارحه، یعنی اعضا و جوارح باید یک کاری بکنن، واجبات رو انجام بدن، محرمات رو ترک بکنن، مستحبات. ببینید این مربوط به اعضا و جوارح. وظیفش این هستش که آدم طبق دستور رفتار بکنه. باطن چی کار باید بکنه برای رسیدن به تقوا؟ بیرون آدم این اعضا و جوارح باید ملازم امر خدا باشه. درون آدم چی؟ امیرالمومنین جمله بعدیش اینه، میفرماید که هم ملازم امر خدا و دستور خدا باش، این از جهت ظاهرت و رفتارت، و امارت قلب که به ذکره، قلبت هم ذکر خدا رو داشته باش، باطنت اونم باید کار بکنه. عرض کردیم برای به دست آوردن تقوا آدم باید کار بکنه، رفتارش طبق دستور خدا، درون و قلب و دلش تمرین بکنه که به یاد خدا باش. تمرین میخواد. ممکن آدم جوگیر باشه یه مرتبه مثلا هی ذکر بگه، چهار روز دیگه رهاش میکنه، به چهار روز هم نمیرسه. تمرین میخواد که آدم دلش به یاد خدا باشه. ببینید امثال بند دلم دل نیست، به قول سنایی دهه، میگه بعضیا دل ندارن ده دارن. تو ده هر چیزی میاد، تو ده مثل گاراژه هر چیزی رفت آمد میکنه. سنایی میگه ده بود نه دل، که اندر وی گاو و خر باشد و ضیاع و عقار. ضیاع و عقار یعنی اموال منقول و غیر منقول. این چیزا وقتی توی دل به شرخه همش به این چیزا باشه، حالا اون زمان گاو و خر و این چیزا بود، حالا الان یه چیزای دیگه هم میتونه باشه، آدم همش دلش مشغول این چیزاست. اون میگه این دل نیست، این دهه که بیدر و پیکره. دل حرم خداست، باید ببندیش، هر چیزی رو واندی، هر چیزی رو راندی بهش. وقتی دل آدم بیدر و پیکر باشه، یواش یواش آدم میبینه حال آدم گرفته میشه، یواش یواش آدم میبینه نشاط نداره، یواش یواش میبینه افسرده است، کم کم میبینه که حالت کسالت و ناامیدی داره، کم کم شک میکنه تو بعضی از مسائل دینی. ببینید دل وقتی دل نباشه کم کم این شکلی میشه ها. روح ما، برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، روح ما از جنس ملکوته، مجرد دیگه، از مجردات، از جنس ملک، سنخیت با خدا داره. خدا میفرماید و نفخت و فیهم روحی، از روحم دمیدم، از روحم. حالا اینکه روحی چیه این بماند، ولی هرچی که هست روح ما تناسب داره با خدا، تناسب داره با خدا. خدا میگه از روح خودم دمیدم. یه تناسبی داریم ما، حالا این تناسب چیه، تحلیلش به چه صورته، این بماند. وقتی اینجوریه که ما سنخیت با خدا داریم، اگه آدم رابطهشو با خدا و قلبش و دلش با خدا قطع بشه، وقت کم کم احساس افسردگی میکنه، کم کم احساس کسالت میکنه، کم کم احساس میکنه که زندگی برش تنگ شده، داره خفه میشه. شما ماهی رو از آب دورش کن، بندازیش تو تنگ طلا، اصلا قیمتی ترین تنگ، این ماهی چه تنگ طلا به چه دردم میخوره. درسته، از آب دورش کن، بندازیش تو تنگ طلا، احساس خفگی میکنه. انسان با خدا هست که احساس آرامش میکنه، علا به ذکر الله تطمئن القلوب. وگرنه تو قصر زندگی کنه بی خدا، تو قصر زندگی بکنه، احساس خفگی میکنه. سوئد 9 میلیون نفر، 10 میلیون نفر بیشتر جمعیت نداره، از مرفه ترین کشورها. شاید یه فقیر شما نبینی، اما شما آمار خودکشی و افسردگی رو تو سوئد دنبال بکن، از کشورهای رد بالا تو افسردگی و تو خودکشی. خب شما چه مرگتونه؟ شما که رو پول دارید غلط میخورید، چون خدا نیست. حالا خودشون وقتی میخوان تحلیل بکنن میگن کشورهای مثلا فرض کنید اسکاندیناوی چون آفتاب خیلی نمیتابه از این جهت افسردگی داریم ما. آفتاب نمیتابه یعنی چی؟ چون خدا نمیتابه تو زندگیتون، چون با خدا نیستید. من اعرض عن ذکری فان له معیشه زنکا. خدا میفرماید هر کسی که از ذکر من اعراض بکنه، دوری بکنه، زندگی برای سخت میشه، احساس خفگی میکنه، احساس خفگی میکنه. از این جهت هستش که بتونیم دل خودمون رو با ذکر خدا و یاد خدا تمرین بدیم، مأنوس بکنیم، بتونیم مأنوس بکنیم. از کار هم ذکر لفظیش خوبه، ولی مهمتر اون ذکر قلبیه. اینکه آدم لفظ فقط زبون هی بگه و بی توجه، گاهی موقع سیاهی قلب میاره. ذکری که بی توجه گفته بشه همینجوری فقط زبون پس 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 سبحان الله، این گاهی موقع سیاهی قلب میاره. باید با توجه، یعنی مهم اون ذکر قلبیه، حواس قلب باید باشه. عنایت بفرمایید. ولی اگه قلب آدم توجه داشته باشه، خوش به حال اون کسی که هم قلب توجه داره هم زبانش ذکر بگه. حالا هر کدوم از ذکرهایی که خودتون میبینید، آدم یه مدتی ملازم باشه با لا حول ولا قوه الا بالله، که تو این عالم همه کار خداست، اصلا کسی نیستش که قدرتی داشته باشه در مقابل قدرت خدا. یه مدت آدم یا حیو یا قیوم بگه برای زنده شدن دل، این ذکر یا حیو یا قیوم خیلی خوبه. یا حیو یا قیوم بگه با توجه ها، با توجه. اما اون ذکری که خیلی سفارش شدیم که بسیار دل آدم رو نورانی میکنه و شاید افضل از کار به طور جامع باشه، صلوات بر محمد و آل محمد هست. عجل فرج. در قرآن نورانیت صلوات رو وقتی خدا ذکر میکنه، خدا میفهمد هو الذی یصلی علیکم و ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور. شما یک صلوات که میفرستید، ما در روایاتمون از خداوند متعال تو هزار صفحه از ملائکه هزار صلوات به شما میفرسته، و اون وقت صلوات خدا با ماها فرق میکنه. آثار صلوات خدا تو قرآن هست. این هستش که یخرجکم من الظلمات الی النور، آدم رو خیلی نورانی میکنه. برای همینم بعضی از اهل معرفت گفتن اگر خدای نکرده کسی گناه کرد، بعدش که استغفار کرد و توبه کرد حتما صلوات بفرسته بعد از گناه، چون گناه، هر گناهی، هیچ فرقی نمیکنه، هر گناهی خروج از ولایته، خروج. اون کسی که داره گناه میکنه طبق دستور امیرالمومنین که اون کارو نمیکنه، اون کسی که داره غیبت میکنه، اون کسی که داره دروغ میگه، اون کسی که داره سرقت میکنه، اون کسی که داره شراب میخوره، اون کسی که هر گناهی، اون موقعی که داره اون گناه رو انجام میده از ولایت امیرالمومنین عملش خارجه، عملش تحت ولایت امیرالمومنین نیست. در روایت داره لا یزن زانی حین یزنی و هو مؤمن. اون کسی که زنا میکنه اون هنگام این فحشا مؤمن نیست، تحت ولایت نیست. خب معلومه، چون امیرالمومنین که نگفته اون کارو بکن، تحت ولایت شیطانه، تحت ولایت اهل بیت که نیست. ولا یشرب و شارب حین یشرب و هو مؤمن. اون کسی که شرب خمر میکنه اون موقعی که داره اون گناه رو مرتکب میشه، تحت ولایت امیرالمومنین نیست، چون حضرت که نگفته این کارو بکن. البته دقت بفرمایید، عملش تحت ولایت نیست نه ذاتش. کسی که گناه میکنه این عمل رو امیرالمومنین نگفته، اینو شیطان گفته، تحت ولایت شیطان. ذات هنوز امیرالمومنین ممکنه دوست داره ها، اون کسی که داره غیبت میکنه ذاتش هنوز امیرالمومنین رو دوست داره، ولی عملش تحت ولایت نیست. البته خدای نکرده اگه گناه رو گناه، گناه رو گناه زیاد بشه، ذات هم خراب میشه. حالا اگه خواست توبه بکنه، چون خروج از با گناه خروج از ولایت پیدا کرده و رفته تحت ولایت شیطان و تاریکی و ظلمت ولایت شیطان او رو گرفته، وقتی استغفار بکنه وقت گفتن صلوات بفرستید که صلوات ورود به ولایته، صلوات ورود به ولایت هست. با آل محمد و عجل فرجان و نورانیت شدید که اون ظلمت گناه آثارش هم از بین بره و با از بالاترین اذکار نمازه که ذکر الله اعظمه که اگر پیش اومد در آینده تو همین نامه انشاءالله در اطباع بحث نماز که یه چیز عجیب و غریبی هستش این نماز رو ما کم از خصوصیاتش شاید بدونیم. ذکر الله اعظم هست، بزرگتری ذکر نماز هستش که آدم 5 وقت میتونه در خدمت خدا باشه و همنشین پروردگار عالم. به هر حال امیرالمومنین میفرماید رفتارت طبق دستور باشه، ظاهرت، بیرونت، رفتارت، قلبت یاد خدا باشه. باشه با حالی که اونایی که جور وقت اون کسی که خدا تو دلش هست یواش یواش آرامش پیدا میکنه، نشاط پیدا میکنه، وصل به منبع آرامشه. خدا منبع سکینه و آرامشه. هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین. آرامش پیدا میکنه، ترس دیگه تو وجودش نیست. نمیدونم شما کتاب حسین پسر غلام حسین رو که حاج قاسم خیلی این کتاب رو ترویج میکرد، این کتاب رو اگه نخوندید حتما گیر بیارید بخونید. حسین پسر غلام حسین. حاج قاسم وقتی اسم حسین یوسف اللهی رو میبرد عشق میریخت، بگو حسین ما، عارف ما، همون کسی که وصیت کرد حاج قاسم که قبر من رو کنار قبر حسین قرار بدید. و الان اگه تو گلزار شهدای کرمان اگه تشریف ببرید، قبر حاج قاسم کنار قبر حسین هستش، کنار قبر حسینی که همون موقع بعضیا بهش گفتن که حاج آقا کنار قبر حسین اصلا دیگه جا نیست. واقعا هم جا نبودا، گفت جا پیدا میشه. که بعدها وقتی حاج قاسم سوخت بدنش و کوچیک شد، وقتی نه خیلی یه جایی قبر کوچیکی پیدا شد. حسین یوسف اللهی 24 سالش بود که به شهادت رسید. جانشین واحد عملیات، واحد اطلاعات عملیات لشکر سارالله، جانشین واحد اطلاعات عملیات بود. این بزرگوار 5 سال از 19 سالگی تا 24 سالگی که شهادتش بود، 5 سال تمام سال روزه بود، جز اون 2 روزی که روزه گرفتن حرامه، عید فطر و عید قربان، تمام سال روزه بود. حاج قاسم در واقع مریدش بود، با اینکه حاج قاسم فرمانده لشکر بود، اما میگفت اخبار غیبی رو به من میداد و میگفت من میدونستم ذره ریا تو کارش نیست، ذره ریا تو کارش نیست. خود حاج قاسم میگفتش تو همین کتاب حسین پسر غلام حسین، خاطرات حاج قاسم از ایشونه، خیلی خوندنی، میگفتش که به من اخباری رو میداد تو عملیات، میگفت این عملیات چجوری میشه، کیا شهید میشن، کیا برمیگردن. گاهی موقع یه نفر بر نگشته بود، اون میگفت که شهید نشده، برمیگرده. حاج قاسم میگفت 2 روز بعد همونجور که او گفته بود برمیگشت. ایشون دائم و ذکر بود، دائم و ذکر بود. بعد حاج قاسم میگفتش که ترس تو وجودش نبود، میگفت من تو عملیات ها بعضا باهاش بودم. خود حاج قاسم که جگر شیر داشت میگفت ترس تو وجود حسین نبود، میگفت من میدیدمش اصلا، گفت چون از خدا میترسید از کسی دیگری ترس تو وجودش نبود، آرامشی داشت که این آرامش به خاطر اینکه خدا تو قلبش بود. آثار این که آدم با یاد خدا ممارست داشته باشه، مداومت داشته باشه، چیزای دیگه نذاره قلبش رو پر بکنن، آثارش این هستش که نشاط و آرامش و شجاعت و عزت و همه چی رو از خدا میگیره. وقتی خدا بیاد تو وجود آدم همه چی رو از خدا میگیره. عذر میخوام از همتون. شب جمعه است که سلامی خدمت وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام بدیم و انشاءالله عزیزمون به فیض برسون. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار. یا ابا عبدالله اگه ما اینجا نشستیم به خدا قسم همش به برکت شماست، همش به برکت شماست. اون آقا به بچه های کوچیکش سر سفره گفت بچه ها وایسید وایسید نخورید، گشنه‌شون بود بچه ها، گفت نخورید، این غذای حلالی که ما میخوریم به برکت علی اصغر امام حسین تیرشو او خورده، به برکت کتک رقیس و بچه های امام حسین اونجوری شدن ما حلال خور شدیم. ارباباتون رو فراموش نکنید، حالا بخورید، حالا بخورید. و علی الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين و على علي ابن الحسين و على اولاد الحسين و على اصحاب الحسين. صلوات عنایت بفرمایید.